السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السين وصلى الله على سيدنا محمد الرول الطاهر. صفحه 191 رو بیارید. میگن آقا الان پیام صادر کردن. عزت بخونیم پیام رو. حالا اینی که الان من دارم آخرش نوشته بخشی از پیام رهبر.
قسمت دومش رو نه الان من قسمت دومش رو من قسمت دومش مال دیروز هم است. قسمت دومش اولش تشکر کنم. قسمت اولش هم با اینجوریه من قسمت
چی الان کدومت کشو بخونیم؟ ما از اصولی ترین امور اصرار رو این تیکشو که الان دادن من بخونم دیگه. قسمت اولش بالاش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این تیترا رو من دارم میخونم دیگه، من نمیدونم دقیقا از خود نمیدونم. این تیترا نقض تفاهم نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا رو ثابت کرد. ملت ایران برای دشمن آمریکایی درس‌های فراموش نشدنی دارد. انشاءالله همزمان با این حماسه بدرقه‌های شهید ایران، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهور ایران، رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرد و این تجربه تاریخ از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبروی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونه های از آن را نشان داده است. بعد قسمت دوم. لازم است به شما مردم با وفا و سرفراز ایران عرض شود که از جمله اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه ها برای تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت استقلال ایران عزیز، خصوصا در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است. همان گونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شده، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور مهمتر و حساستر است. این باز نوشته بخشی از پیام. بکنم تموم شد دیگه با همین عبارت. درسته تاریخش هم 26 تیر ماه 1405 میشه تاریخ دیروز. خب یه سلامتی دارم. اجمالا همین مقدار چیزی که الان به ذهن میرسه من یه نکته عرض بکنم. سوره مبارکه صف رو بیارید. در سوره مبارکه صف آیات پایانی صف رو ببینید. آیات معروفی هم هست. بله 150 یه نکته مهم که اخیراً آقای قالیباف هم خب این آیات رو زیاد میخونه، این در پایان بندی بحثاشون این آیات رو میخونه، آیه 13 سوره مبارکه صف میشه صفحه 552. یه نکته بسیار مهم در بحث اتحاد که ما تا به مدل‌های مختلف اتحاد رو تعریف نکنیم و برایش تبیین واقعی ندیم، اتحاد شکل نمیگیره. یه پوسته اتحاد درست میشه ولی گوشت و خمیر مایه اصلیش درست نمیشه. خیلی ظاهری مثل این میمونه که مثلا بعضی از مشاورا مثلا به زن و شوهر تو دعوا و اختلاف میگن برید خوب باشید دیگه، مثلا اینجوری این مدلی هوی در میاد، در صورتی که اتحاد محور داره، اونجا در حقیقت معلومه چیه، مرجع داره اتحاد. وقتی اتحاد اینجوری باشه معنی داره و اتحاد مهمه. ببینید این آیه 13 که پس از اون آیات 10 و قول سور صف دیگه، حالا پس از این که لما تقولون مالا تفعلون که بارن مقتن اندالله ان تقولون مالا تفعلون، خشم بزرگ خداست که شما رهبر بذاری سر کار، معنیش اینه. یعنی اینی که کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون ربط به سوره داره، نه اینکه خشم بزرگ الهی برانگیخته میشه که یه چیزی بگی عمل نکنی. مثلا فرض کنیم بگیم آقا من ساعت 5 میام دنبالت، بعد نیای ساعت 5 میام 5 و نیم بیای، یعنی یه فعل که خشم خدا رو برمی‌انگیزه. اون بحث وعد و وعید و فلان اینا، وعد هم چیز مهمیه، منتها هر چی درجه خودش رو داره. شما نمیتونی برای اینکه مسئله وعده رو ببری بالا دیگه انقدر جو بدی که بگی که آقا مثلا فرض بفرمایید که اگه کسی نیم ساعت هم مثلا سر قرار دیر اومد این کبر مقتن، یا وقتی مثلا من این کارو برات انجام میدم انجام نداد کار، بعد به این خشم بزرگ الهی برانگیخته میشه. نه، این همونجاست که شما عملا رهبر و ولی جامعه و محور جامعه رو شما قول میدی و میخوای پایمردی بکنی، میفرستی جلو پشتش خالی میکنی. اینجاست این اصل سوره مربوط به اینه. بعدش هم میگه خلاصه اینجوری نیست که شما قول دادی بعد بگی من قولم رو رفتم عمل کردم نشد. نه نشد نداره، شما بابت این باید اسبابش هم فراهم میکردی. یه کارهایی هست شما نمیتونی که مدافع جریان ولایت باشی بدون اینکه صفی کار کنی، تشکیلاتی کار کنی. باید تشکیلاتی کار میکردی، اینکه من به تنهایی بلند شدم هم چیکاری کردم جوابم نداد، بخواه من وظیفه رو انجام دادم، شما بیکار بیا کردیم چیکاری کردیم. شما باید صف و تشکیل میدید، تشکیلات رو درست میکردی و اون موقع مبارزت رو تشکیلاتی انجام میدادی که تا کار ولی رو در کار ولی که کار ساده ای نیست، که کارش کار سنگینیه، پروژهش یه پروژه سنگینیه. برای همین است که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان. ببینید بنیان، بنیان رو سرب ریخته، یعنی اینی که ساختن، ما یه اصطلاحی داریم ما عمرانی ها بهش میگیم ساختمان‌های مونولیتیک، ساختمان‌های یه پارچه. ساختمان یه پارچه یه جایش رو فشار بدی همه جاش تقابل میکنه، یعنی چون یه پارچه ریخته شده، این یه پارچه سرب ریخته شده، همه رگ و پیاش رفته تو هم دیگه، اینه اینجوریش درسته. اگه به صورت بنیان و مرسوس عمل کرد اینجوریش درسته، کار ولی رو در میاری. و یا نه اگه همینجوری یلخی و تکی و مثلا چیلا این کار در نمیاد، واقعا خیلی این کار در نمیاد. ما در همین دوستانی که رفته بودیم دماوند همین چند روز پیش، رفتیم اون قله رو زدیم و فلان، نه هر کدومشون ازش میپرسید تکی شما میرفته قله بزنی؟ امکان نداره. یعنی معمولا کسی هم چیکاری نمیکنه، تازه این باید تکی کاری رو کنه. یعنی ما کوهنوردی هم که میکنیم آخرش تکی داریم کوهنوردی میکنیم دیگه، با گروه که کوهنوردی نمیکنیم، ولی تو گروه جواب میده یه کاری هست، تو گروه جواب میده، تکی اصلا نمیشه این کارو کرد. لازم باید تشکیلاتش فراهم بکنی، مسئولینش مشخص بکنی چیکار بکنی. یه کار شلخته یلخی رو، اون کار ولی رو نمیتونی اینجوری در بیاری. عذاب. حالا بحث اذیت نبی فلان همه اینا حالا خیلی بحث دیگه، کاری بهش نداریم. فعلا پروژه مهم نبی که آیه 9 گفته میشه، پروژه مهم پروژه برای همین است که این مسئله است، پروژه که این پروژه دنیاست عملا که شما میخواید چیکار بکنی. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لما دخل علیه زکریا بحق و وجد عنده رزقا. اینم میشه بزرگترین پروژه خدا، دارن همه رو بعدشم میگه بیا این تجارت رو بکنید، تجارت سودمند بکنید. که چیکار میکنید؟ بیاید ایمان و اینا بیارید و وایسید تو میدانهای جهاد، هم بهشت گیرتون میاد آیه 12 و یه چیز دیگه هم گیرتون میاد، اینم قیامت دارم دنیا داره آخر تحبونه ها، و اونم نصر الهی جذب میشن، نصر من الله و فتح قریب. هم نصر قریبه هم فتح قریبه. ببشر المؤمن، ببینید نصر قریبه فتح قریبه، این حرف مهمیه. یعنی شما، من بارها این عرض کردم، این قضا میپزه اگر، یعنی نصر و فتح قریبه، شما اینجوری باشه که حواله به ناکجا آباد هاست، نه حتما یه اشتباهی صورت داره میگیره. نه بده این قضی زیاده، آگه عکس میگیره این صورت گرفتار میشیم. نه جل دورمه خوب نیه آخه، ما هر جا مترو سوار میشیم اینا ما رو میشنسن، هی تعارف میکنن که آجا شما تشت بیارید و بشین. میگم ببین، یکی میاد در میبینه ما نشستیم، یه مثلا پیرمردی وایساده اینا، بعد داستان میشه دیگه. همه فکر میکنم میگم بذار من همین وایساده من مسیر رو میرم، شما هم چیز نکنم لطفا من نکنم. یه بار این آقای حسنه ما رو دعوت کرد توی رستورانی توی کربلا، بعد یه پذیرایی که ما اصلا سر این سفره نشستیم نمیشینیم، و عرب های نو پذیرایی دارن تحویل میدن مهمون رو بره درسته گذاشته، آقا تو رو یکی من اگه بود تو رو عکس من فکر میدن من مزه میمیم و من بره درسته میخوریم، من همه هنو نهار نخوریم. حالا عرض خدمتون که این نصر و فتح قریب، نصر و فتح قریب اینجوری که معلوم نباشه هی ما حواله به ناکجا آباد داریم میشیم، خیلی حتی این اشتباه است. البته این هرچی پروژه گنده تر باشه، ما توقعمون است که وقتی قریب میخواد تموم بشه، مثلا این باشه که مثلا شما فرض بکنید که برج میلاد رو میخواید در بیارید، این باید مثلا 3-4 سال حداقل کار داره دیگه، 4-5 سال. حتی مصلا کلا استثناء در تاریخ بشریت، فعلا 40 سالیه دارن اینو میسازن تمام نشده. خب یعنی همین مصلا مثلا ساختش، من یه پرسیدم تا از آقای قالیباف پرسیدم دست شما بود چقدر میساختید، این حرفش هم کارشناسی درست، گفت 18 ماه. و من اینو قول دادم به آقا، یه درگیری پیش اومده بود تو بیت، اون ساخت 16 ماه طول میکشه مصلا. اینقدر دیگه حالا پروژه ها بزرگ و کوچیکش چیه، ولی یه حدی که داره پروژه جلو میره، یعنی آدم ها میفهمن داره یه اتفاقاتی میفته، پروژه جلو میره، پیشرفت پروژه وجود داره. همه ما قبول داریم تایم های بالاخره پروژه های بزرگ، تایم های سرنگونی فرائنه، این انگشت رو برای کسی اینجا نگه میدارید. اگه تفاوت جوهری داره بگید صفحه 219 رو انگشتون اونجا نگه دارید، در صفحه 200 این دیگه بداهه نوازی دیگه، داغدار داریم پیام آقا رو میخواییم. ببینید در سوره مبارکه یونس صفحه 218 رو ببینید، آیه 85 یه بحثی هست، خب بحث اقتصادی جدیه، واقعا آدم ها رو اقتصاد بالا پایین میکنه به صورت طبیعی، جوامع رو بالا پایین میکنه، که حالا یه بحث رو تو یهود نسبت یهود نفاق و اقتصاد شاید تو یکی این جلسات عرض خواهیم کرد. بعدی که آیه 87 سوره مائده که یونس میگه آقا شما وجعلوا بیوتکم قبله و خونهاتون رو مقابل هم دیگه بزنید و مثلا هم دیگه رو یاری بکنید و چش تو چش هم دیگه بشید و بتونید صبرتون رو بر هم تکیه بدید. و حالا ما چون فعلا کوه اومدیم پایین که خود جوگیریم، انصافا اگر صبر بر هم دیگه تکیه ندن آدم ها نمیرن، میبینه اون جلویی داره میره، اون عقبی هم داره میاد و فلا اینا بخیر با مردن همه خودشون میکشن بالا. این یه واقعیتیه تو میدان که میگه وجعل بیوتکم قبلتن، این خیلی حرف مهمی. حالا رد میشیم و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتن و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. میگه حضرت موسی میگه که ربنا انک آتیت، تو یه پول قلمبه‌ای دادی به این فرعون و اینا، بالاخره اینا فرعون و من زینت و اموال هستن، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن اضلال عن سبیل الله میکنن. و یعنی اگه این پولی که ناشی از غارت هم هست، شما فرض میکنی این پول تو آمریکا نبود، تو اروپا نبود، کی بلند میشد میرفت لزومن تو این فرهنگ منحط بره و بخواد چی بکنه؟ بخواد اپلای بکنه بره برای اونا کار بکنه. خب اون پول هست، اون شرایط هست، اون چیز هست و و و هزار تا چیز هست از این. نمیخوام تمام داشته های طرف رو ندید بگیره، ولی وقتی میگه پول هست چه هست همه این چیزا، بستگی به سطح توقع و دید آدم ها. که بعضی وقتا آدم تعجب میکنه از یه آدم معروفی بود که حالا ممکنه اسمش رو بگم بشنسین، میگه آقا جاها فقط چین پیشرفت چین اونو قبول دارم پیشرفته، اونم میشینی ببخش بود خواهیم میشینی سر دستشویی آب میزنه از این وقت یه چیز مثل دست میاد پاک میکنه. گفتم آقا این چه پیش رفتی؟ این دیگه چه نوع پیش رفتی؟ این بعد اینکه حال هواشون اون پیش رفت چی؟ حالا بعد واقعا چی میه پیش رفته دیگه این میدی حالا ربنا لیضل عن سبیلک. بعد نفرین میکنم میگه ربنا اقمص علی اموالهم، خدا مال اینا رو داغون کن، پول از اینا بگیر. اینا با پول به همه دنیا دارن زور میگن پول از اینا بگیر. وشدد علی قلوبهم، قلب اینا هم شدید بشه. یعنی چی بشه؟ یعنی وقتی پول داشت دقیقا قلب هم نکشه به جهت معرفتی دیگه نکشن، اینا حق رو نفهمن، نفرینه دیگه، حق رو نفهمه، پولم نداشته باشه دیگه با مخ میخوره زمین. فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الیم، که دیگه ایمانم نیارن تا اینکه عذاب علیم رو ببینن. قال قد اجیبت دعوتو کما، اولا دون نکته جالب، مگه حضرت هارون هم بود تو اینا؟ یعنی گفت قال موسا دیگه، حضرت هارون که نبود، ولی میگه قال قد اجیبت دعوتو کما، دعای شما دو نفر استجابت شد. یعنی چی؟ یعنی محور موسی داشت دعا میکرد، برای این قضیه داشت نفری میکرد و طبق روایت همین هم هست که هارون هم داشت کارسازی میکرد، داشت آمینگوه واسه هیئت رو گرم میکرد. فقط مدعا نبود که باید مدعا میگه روزه خون به خونه اون گریه بکنه، یعنی باید در بیارن با هم دیگه کارو. خب بعد داره حالا که دعای شما مستجاب شد فستقیما، یعنی حالا دعا مستجاب شده ولی محکم بایستید، حالا یعنی حالا باید محکم بایستید. این تو روایت اومده که وقتی گفتن دعاتون مستجاب شده، تا اینکه دعا مستجاب شد 40 سال طول کشید. خب دعا درست مستجاب شد ولی شما باید حرکت کن. درست دعا مهم بود، نون تموم شد چه صف رو با هم میزنیم، دعا مستجاب شده ولی دعا مستجاب شده که تو باید بیفتی واسه صحنه، نه اینکه تو خب دعا کردی و یه مستجاب شد دیگه. نه میگه حالا که دعا مستجاب شد، حالا فستقیما، حالا محکم وایسا ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، سبیل اونا رو هم دیگه پیروی نکن، تو گیلیم تو دامن تو منطق تو اینها رو بکش بیرون از اینا، یعنی دیگه تو در اون مسیر تو هم حرکت نکن. درست دعات مستجاب شده ولی بیوف وسط صحنه. این فاصله برای همین است تو روایت ذیل این آیه گفتن دعاهای بزرگ استجابت چیز داره، طولانی داره، میخوان هی طرف بره تضرع بکنه فلان بکنه، هی اقدام بکنه، تضرع بکنه، کار بکنه فلان، اینا دعا مستجاب شده ولی اینو میخوان از تو. برای همین است که این دعاهای چیز میگن دعاهای طولانی مدته، و اگر کسی سریع دعا کرد بهش دادن این چیه؟ یه احتمالش اینه توی تو روایت هست که میخوان صدا تو نشنون، ملائکه میگن یا بکارش این، ما نمیخوایم این صدا اینو بشنویم. لذا اینی که طرف دعا میکنه، اصرار میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، یه نکته مهم میشه. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو داری فرعونی رو نفرین میکنی که دست خودت هم باشه همین کار میکنی، اون چه دعاییه داری میکنی، چه منطقیه؟ برای همین تو همین روایت ذیل این ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون، یه سبیل همون فرعون رو نری خودت، خودت یه فرعون کوچولوی یا آمریکا کوچولوی نسین که اگه کار دست ما بیفته این کارو بکنیم.
این که مال فرعون فساد
درست، بله فساد بر بنی اسرائیل، یعنی شما یه عالمه کاری که حالا
فرعون مثلا مال آنبالش
رو از خیلی استخفاف دقیقت بنی اسرائیل به دست می بود، یعنی حکومت جائرانه پولی که نه ببینید، حالا کشفیات تاریخی خیلی سوگیری تو این کشفیات تاریخ وجود داره. ببینید اینی که فرعون، ببینید یه کاری فرعون مجبورم یه انگشت دیگه اینجا نگه دارم ولی حالا بهتون میگم، فعلا یه کاری که فرعون به عنوان سیاست رسمی میکرده، این سیاست هم برای گیر آوردن موسی نبوده، چون که بعد از زمان موسی هم همین سیاستش بوده، با اونی که یستحیون نسام یذبحون ابناهم، دو تا کار میکرده، یکی این که زن رو به بیحیایی میگرفته و به کنیزی. ببینید به کنیزی گرفتن اینا رو گفتم برای اینکه هر دوتاشو بتونم چطور معنیشو بگیرم. یستحیون نساء، زن رو زنده نگه داشتن که عذاب نیست که، نه، اونی که عذابه اینی که میدونسته باید اون نیروی کار چیز رو خفه کنه، یعنی بهون ابناهم اون نیروی کار حرکتی رو چیز بکنه، زن رو هم بی‌حیا بکنه. خب یعنی اونو میکرده کنیز. کنیز در فرهنگ قرآن یعنی شما اون از یه طبقه خارج بکنید به یه طبقه پس و فرومایه تبدیل بکنید، و رفته رفته این پستی و فرومایه رو طرف بپذیره. او یعنی قبول میکنن که ما فرومایه ایم، ما پستیم. مثل این که به این میکنه آقای ایرانی ها این جهان سوم لولهنگ هم درست نمیکنن فلان، آخرش چی میشه؟ یک حس پستی. اینو که قرآن در چند جای قرآن گفته، نه فقط برای گیر آوردن موسی، بلکه سیاستی بوده که بنی اسرائیل پس از دوره موسی داشته پیاده میشده. همین که شما یه نفر رو بکنید، همین این از نیروی کار فعال تبدیل کنید به نیروی کاری که کنیز شماست و عبد شماست، و عملا شما عبد معنیش اینه چی؟ یعنی خودش و مالش ملک کل مولا. خب الان هم شرطش همینه، شرط الانش هم همینه. وقتی طرف داره میگن بردهداری نوین، یعنی چی؟ طرف داره درسش رو میکنه، کارش رو میکنه، پروژه رو اون تعریف میکنه، طرف مثل مهره های پروژه داره، یک پروژه بزرگیه که سو داره انجام میده. شما در توضیح پروژه و واسپاری پروژه و بعد جمع کردن پروژه، یک کسی دیگه داره این کار انجام میده، اون داره به عنوان یک مهره داره اون کار انجام میده. من باران نرس کردم تو این کشور اروپایی، آدم میره میبینه طرف یه گوشه از یه صنعتی رو داره انجام میده، بعد میگه فاند تو کی میگه؟ یه فاند دارپاست. خب فاند دارپا یعنی صنایع هایتک نظامی آمریکا. داره فاند با موجه معلومه دارپا داره پروژه رو توضیح کرده، واسپاری کرده و اون داره انجام میده. خب این پولای خوبی هم مقایقات رد بدل میشه، اما این پول در نظام جائرانه داره انجام میشه و اون چون پول دستشه، ببینید هر کی پول دستشه زور میتونه بگیره و آدمها رو چیز بکنه. که برای همین از یه بحثی وجود داره که حالا اون بحث یهود چی اینا میگن، همه اعداد بزرگ مال ولی فقیه، مال امامه، کلن اعداد بزرگ مال امام تو دین اینجوریه، نمیذاره اعداد بزرگ مال آنها باشه. اصلا تصمیمات بزرگ، دیتاهای بزرگ، اینا رو نمیذاره دست آدم ها باشه. میذاره بی دیتا انفال. الان شما مثلا شما نیاکنی خیلیم طبیعیه، مثلا شما فرض فرمایید که تو کل دنیا اینجوریه، هوش مصنوعی مثلا چین الان اینجوریه، هوش مصنوعی دست حزبه، کسی تو حرف بزنه راجع به هوش مصنوعی؟ چرا؟ چون یه تصمیم جامع شبیه نانو نیست که هوش مصنوعی، که متاسفانه الان تو اینجا دانسته یا نادانسته، خائنانه یا غیر خائنانه، و همین تصمیم خوبی که تو چیز گرفته شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به هوش مصنوعی تبدیلش کردن به یه مثل ستاد نانو، میگم مثل نانو میمونه. هوش مصنوعی یک ویرایش سنگینیه رو تمدن بشری، اصلا شبیه نانو نیست که، یعنی یه ستاد درست کردن واسه ستاد هوش مصنوعی. تو چین کسی راجع به هوش مصنوعی نمیتونه حرف بزنه، فقط حزب خلق چین میتونه حرف بزنه. تصمیم وقتی بزرگ میشه انگار آدما حرف نمیزنن که آقا ولی فقیه داره جنگ، مسئله تصمیم بزرگه، ماها کند کردیم تیغ ولی فقیه، که ولی فقیه نمیتونه بگه آقا می جنگیم اینجا دیگه تصمیم هم مشاور میخواه حرفاتون رو بزن، ولی می جنگیم تمام، نمی جنگیم. نه اینکه این خودش یعنی تیغ ولی فقیه رو داریم کند میکنیم، که شما میگه علل اصول که من مخالفم. ببینید اصلا این یعنی تیغ ولی فقیه ما داریم کند میکنیم، یعنی جنگ مهمتر چیز بایی ما داریم، علل اصول که من نظرم این نیست، ولی آقای رفتن یه چیزایی بیبندن و حالا ببینیم این تفاهم نامه. تازه الان من دیدم گفتن تفاهم نامه نقض شد، یعنی که نمیگن لامصبا، که بابا تفاهم نامه نقض شد چجوری باید بگن نقض شد؟ یعنی باید نقض شدن تفاهم نامه رو بندازیم گردن ولی فقیه اعلامشو. خب بعد دیگه شما صد پله باید زودتر دیگه. آقای عرافی، ما ملوتر از آقای عرافی نداریم توی آخونده. یعنی یه گلوله ای از معنویت و نورانیت و این چیزا. آقای عرافی برمیگه میگه آقای خب نقص شد دیگه این. ببینید ما هزینه درست میکنیم با یاد. الان حالا شما صدای سگهای حوعب رو خواهید چنید بزدوره که آه چرا تفاهم نام نقص با نقص شد دیگه، چجوری از همه بنداش نقص شد، اما میگه نقص شد، خود اون طرف هم میگه نقص شد. بعد شما وقتی نمیگی نقص شد، میدونی که اینا آثار حقوقی داره. بعضی وقتا بحث ترس فقط نیست، ما یه چیزی داریم تو کل دنیا هم هست، تو کل دنیا داریم، تو دعاوی خودمونم برمیرم میگه مشهور مرور زمان شد. این مشهور مرور زمان شدن که میگه لیمیت قانونی داره، لیمیت عرفی داره. مثلا شما فرض بفرمایید که شما نمیتونید برید یه فیلم ببرید دادگاه بگید آقای 10 سال پیش آنتی فوش خار مادر دادن، یا خب 10 سال پیش میومدی گفتید، میگه نه حالا دوستان بگه حالا اونو بی خود. لیمیت داره، شما نمیتونی که اگه باید گفت آشغال عوضی، اگه مسئول کشور گفت آشغال عوضی، خب جب جد دادت ولی مثلا شما فقط دو هفته بگذره به اون گفتی آشغال عوضی به من خودتی یا شما اصلا اون لیمیتش گذشته، اون نمیتونی الان شما مستقلا یه فوش جدید رو کردی الان. خب میدونی که یه اصطلاح نام استاتوری استاتوری نمیدونم لیمیتد یه همچین اصطلاحی دارن خود غربی هم دارن که یه لیمیت قانونی چیزی داره که باید مثلا تو اون لیمیت بگیری و این نگفتی بی خود میکنی بعدش میگی آقا طرف نقد میکنه اون نقد طرف میگه نه نقد شد تو اون نقد شد تموم شد دیگه بعد نمیگن آخرش رهبر میگه تفاهم نقض شد. خب میشه ببینید شما با یک جایگاه رفیعی برخورد دارید که این جایگاه نباید هی هزینه رو بندازید تو این جایگاه. به ما گفتن که ما میشیم تماشا میکنیم، نگاه میکنیم، مراقبت میکنیم، از بندهای تفاهم نامه مراقبت بکنیم. خب باید مراقبت بکنیم دیگه، بعدشم بگیم دیگه. بعد حالا به نوع خیلی هوشمندانه هم ایشون مسئولیت گذاشت در با رئیس جمهور، به عبارتی مسئول مذاکرات رو رئیس جمهور معرفی کرد. خب آقای رئیس جمهور خب بگو دیگه، بگو تفاهم نقض شد. اینکه شما منتظر میشه که دیگران بگن. الان اگه این سگ های هوا اب که گفتم اینه دیگه، به اون زن گفتن پیغمبر که من حالا غیر اینکه یه حادث تاریخیه، اصلا مدل گفتن پیغمبر، یعنی اگه صدای واق واق سگ های فلان رو شنیدی یعنی داره اشتباه میکنه. جنگ جمل، ماجرای جنگ سگ های هوا اب رو، صدای واق واق سگ های هوا اب رو شنیدی، خب الان یه دارم واقعا بی واق واق میکنن. یعنی میبینید آقا این الان انقدر اینا سواد دارن که بدونن که این امتحان شخصی نیست، که دارم میگه که خلاصه چیزه آقا مشتاقا بگذره دیگه از خونه باش بگذره دیگه رو هم دیگه ببوسین دیگه. خب انقدر که سواد دارن اینا، جریان نفاق یه میبینید که لانه در میاد یه پروژه تعریف میکنه میبره جلو، که هم انتقام شل میکنه این حرف رهبر رو، هم انتقام شل میشه تو اون بحث، هم به ما فروخته میشه رکون و تسلیم به اسم صلح. بعد ما میشیم جنگ طلب. آقا بیشور، ما جنگ طلبیم، ما صلح طلبیم، ولی شما دارید تسلیم رو به نام چیز میفروشی. این ادبیاتو به اسم صلح، یعنی ما دومون صلحیم، دومون صلح پایداریم. این چیزی که شما میگی اسمش صلح نیست، اصلا اسمش تسلیمه. صدای سگهای هوعب داره در میاد، اگر دیدید داره صدای سگهای هوعب اینجوری واق واق های اونا داره در میاد، من یه جوری اشتباه داره میشه. خب یه سریش طبیعیه، هر مسیر خیر باران هست که اینجوری نفاق رو درست میکن. حالا میخوام بگم فستقیم حالا تطبع سبیل فلان، بعد بجاوز نو بنی اسرائیل البحر فتوه هم فرعون و جنود و بقیان و عدوان حتی ادا ادرک و الغرق، وقتی که غرق اتفاق افتاد قال آمن تو انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. کار که به بیخش رسید این گفتش آقا ما هم ایمان آوردیم. خدا هم با لهجه ترکی گفت آلان، الان آلان یعنی الان، مثلا که ایمان نمیارن که. اینم بدونید برخی از ایمان آوردن ها کلن به درد نمیخوره اگر شما ایمان آوردید. اون حد آخرشه که به حد معاینه بیفته. اینو بارها عرض کردیم، همین جوری که بر عمر انسان افزوده میشه توبه سخت میشه. خیلی طبیعی همه، چون که انقدر حجت دیده انقدر حجت های مختلف دیده تو زندگیش که دیگه باید برمیگشت، قاعدتا باید برمیگشت و برنگشته. در بسیاری از موارد همینه، یعنی آدم ها وقتی باز دوباره یه اتفاقی میفته، این چشاش وا میشه، میگه من ایمان آوردم، اسلام آوردم، قبول نیست، این اسلام قبول. حتی این انفعال ها من باران عرض کردم، بعضی وقت آدم یه ندامتی توش ایجاد میشه ولی توبه نیست، یه انفعال نفسانیه. شما وقتی که قابیل حابیل رو کشت، تو آیات سوره مائده ببینید، اونجا دارد که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءت اخیه فاصبح من النادمین. از یک کلاغ یاد گرفت چجوری مرده رو دفع کنه، دفع کرد، پشیمون شد. این پشیمونی توبه است؟ نه، اصلا نه. گناه انفعال میاره آدم، یعنی حس بد تولید میکنه رو آدم، آدم رو خوشحال نمیکنه گناه، چون که فطرت پاک بشری همیشه هست و همیشه لا تبدیل به خلق الله. لذا کسی که گناه میکنه منفعل میشه به جهت نفسی، بعد فکر میکنه این توبه است. این توبه نیست. بله میتونه سر رشته رو بگیری توبه کنی باش، ولی مجرد این که من حالم گرفته میشه، این معنی توبه نیست که، این انفعال نفسه. این تو از فکر میکنه ندامت توبه است، این ندامت توبه نیست. شما هر گناهی بکنی حال نفس گرفته میشه، چون بالاخره یه خوراکی داره، این خوراکی رو بهش ندیم ناراحت میشه، این که معنی توبه کردن نیست که. و به این نکتهش باید دقت کرد. این طرفی که میگه معنی من المسلمی که این فایده نداره، بهش خدا میگه حالا اینجوری هم میشه که فلیوم من ننجی که به بدنک، بدن معنی جسم نیست، بدن به معنی هیبته، این هیبتتو نگر میدارن، عبرت میکنن. اصلا آدم چاق رو میگن بدن، یعنی آدم تو بلو مثلا یه هیبت چیزی داره، گرچه حالا این جسمش هم نگر داشت دارن تو موزه بریتانیا یا مصر هستش، ولی این خیلی وقتا الان برای ما ممکنه مثلا یه خاطره ای مثلا باشه. اون چیز این است که شما ببینید یه آمریکایی با تمام هیبت برونش است، این مثلا با تمام عظمتش رو باشید به یه غرقی افتاد و آمریکا فرونش است. اینجا که فلیوم ننجی که به بدن که لمن تکونه لتکونه لمن خلفک آیه و این کثیر من الناس عن آیاتنا لغافل. بازم این آیه است، اگه کسی بفهمه و یه غفلت بکنه بازم نمیفهمه. الان اگه شما بفهمید واقعا درگیری ما با آمریکا، ضربه هژمونی که زده با آمریکا چقدره، اگه اینو بفهمید واقعا آمریکا رو زدیم، اونطور مرتب هی شل کردنش و نگفتنش و این چیزا، خود این باعث میشه که یه احساس یأس خودتحقیری توش داره. حالا من برای چی اومدم تو این چی؟ نصر من الله فتح قریب، قریب و کل شیئا به حسبه، قریب هر چیزی به حسب خودش. پروژه بزرگ غرق فرعون 40 سال بالاخره کار میخواد و دعا میخواد و استجابت دعا، اینا اینم قریبه به عبارتی تمامی گندهایی که زدن. ولی اینجوری که اصلا ما همش وعده به حواله هایی که معلوم نی چیه، این انگار پیشرفت پروژه نداره، انگار مثلا چی نداره، اینا اینجوری هم نیست. حالا کاری بازم با این تیکش رو نداری. بعد که میخواد جمع بندی میکنه، آخر سوره جمع بندی سوره است، این خیلی مهمه تو بحث اتحاد، این بحث خیلی مهمه. ببینید ما یه اصطلاحی داریم، ما عمرانی ها بهش میگیم زیرساخت جاده، شما سابگرید جاده، سابگرید از یه اهمال میکنن تو اون زیر ساخت سابگرید، اونجا باید دانه‌بندیش، نمیدونم شن ریزیش، نحوه قلدک زدنش، قیر ریزیش، همه چیز یه حسابی داره. سابگرید اون همونی که ما میگیم هسته سخت نظام. خب اگه اون زیر ساخت رو درست کردید، آسفالت خیلی هم خوب اجرا نکردید، جاده میمونه. ولی اگر آسفالت رو خیلی هم خوب اجرا کردید، زیر ساخت و سابگریدش درست اجرا نشد، خراب شد. این به قول زمان نجسی ها میگن الیگیتور کرک میزنه، شکاف های پوستوسماری میزنه روش. خب یه دیگه اصطلاحات زمان جاهلیت. این چیه نکته؟ ببینید شما اگه حواست به میدان نباشه آقای مذاکره کننده، که میدان داره چی میفهمه؟ اونی که هسته سخت نظامه که زیر ساخت دست اوه، یعنی اونی که اگر قرار مدافع باشه اونه، اونی که هزینه میده اونه، اونی که تشکیل میاد اونه، اونی که شما بگو اونه. یعنی ما یه مردم داریم یه زیر ساخت داریم، ما حواسمون باشه مردم زیر ساخت نیستن همشون، ما یه سری داریم واقعا. اگر این بماند به عنوان زیر ساخت درست، نه اینکه زیر ساخت گیج شده تو میدان، تو مذاکره گیج شده، هیچ کم توضیح نمیده براش. خواهم بگم راه رسیدن به یه داده مهمه. زیر ساخت چیز شده؟ گیج شده الان. چون هی آسفالت بریزیم روی این باز دور نمیشه. ما یکی از نکاتی که خیلی جدی لازم داریم همین میدانهاییه که همین بچه حزب اللهی هایی که همین اینایی که اینا اصل داستان دارن چیم میدن. من یه موقعی حالا چون از شد میگم یه موقع آقای قالیباف به من میگفتش که ما هر موقع خط به هم میریم میفهمیدیم باید بریم تو خط، باید بریم خط تو توجیه کنیم. خط نه تهران ها، خط یعنی خط مقدم اونجاییست که خب یه سری آدمی هست که واقعا جانفشانی داره اومده وسط صحنه، هزینه میده اومده وسط صحنه. خب میدان ها رو نگردش، تشییع نگردش، پای خون و جون بشه این وای میسه، اینا رو شما نمیتونید غفلت بکنیم ازش. این میشه زیر ساخت. اگر زیر ساخت جاده رو درست کردیم، اون موقع حتی تو این مسیر نصرت الهی میاد. آیه رو نگاه کنید، آیه بسیار مهمه. میگه این جمع‌بندی سوره صف، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للکی حوارین. به بنی اسرائیل نمیگه اول. ببینید بنی اسرائیل دو تیکه اتفاق میشه. خاصیت اینی که شما جریان حق و جریان زیرساخ و سابگرید رو میکشی چیز میکنی، تازه جریان حق راه میفته. اگه زیرساخت ازش قفل کن، جریان حق راه نمیفته. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الالله. چیه که یارم؟ قال الحواریون نحن انصار. اینا میگن ما انصار اللهیم، یعنی حواریون در درجه اول و زیرساخت جذب میشه. فآمنت، به واسطه این که زیرساخت جذب میشه، حالا اتفاقا دو شقه، این دو شقه شدن اشکال نداره. این دو شقه شدن اینجوریش اتفاقا چون زیرساخت درسته مشکلات چیز حل میکنه، مشکلات حل میکنه. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، به واسطه یه حضور نه رهبر، واسطه حضور حواریون. اتحان یه ایده ایمان میاره، اتحان ایمان نمیاره. نه تنها ایمان هم کافر میشن، دو شقه میشه. این دو شقه بودن خطرناک نیست. این دو شقه بودن اینه که فعیدن الذین آمنوا علی عدو فاسر الله. اتحان ما مسیر درسته، درست ما که انتظار نداریم که همه بیان به جریان حق ایمان بیارن. آخه قطعا یک عده ایمان نمید. قطعا وقتی که شما جریان حواریون میاد وسط یه سری کفار درست میکنه اون موقع، ولی ما فعیدن الذین آمن، اونایی که ایمان آوردن متعیدشون میکنه، فاصبحوا ظاهرین، اینا پیروز میشن. لذا در جریان وحدت حضور و توجیه زیرساخت یکی از مهمترین کاراست. باید اون توجیه بشه چه اتفاق داره میفته، وگرنه خب این میگه نقص شد، اون میگه نقص شد، بعد این نمیگه نقص شد. آدم ها بعد چطور باید اعتماد بکنن تو این بحث ها؟ ببینید نکته وحدت کلمه خیلی نکته اساسیه، ولی وحدت کلمه راه داره. تو همین بیانیه 8 صفحه‌ای آقای قالیباف سه جا اومده که آقا ما با نظر رهبری حرکت داریم می‌کنیم. در دیدی خوندید بیانیه رو؟ سه جاش اومده. خب بالاخره ما این طرف داریم می‌بینیم ایشون یه علل اصول ما این نبود. ایشون میگه ما نظر رهبری که ما داریم می‌کنیم. بعد باز دوباره این انتقاد داریم. کسی نمیگه تفاهم نقض شد. آقای خانم میگه تفاهم نقض شد. ما هم یادشتیم بگم دیر اومدید فکر کنم ایشون نباید بگه مگه بقیه قاعد تو دهنتون اقوم بگید نقض شد. میدونی که من گفتم یه فاصله زمانی اگه بیفته شما اگه بگی نقض شد یه کار حقوقی جدید داری میکنه. یه بحث مهم آثار حقوقی داره اینا. حتی شما بعد از 3 هفته یهو نقض شد یهو قاعد تو دهنم اول گفت نقض شد. من گفتم نقض شد خب هم بوده نقض شد. حتی تو نمیگی نقض شد لابد از دید تو نقض نشده. این حرف مهمه. ببینید ما ها یه سری آدم چیزیم معرکه گیریم کسی به ما کاری نداره که. ولی اینا میدونید که اگر حرف بزنن یا نزنن رو همش حساب دارن. حساب حقوقی میشه. حساب حقوقی عرفی بین المللی دارن اصلا اینا. شما باید زود بگی نقض شد. اگه زود نگی نقض شد نقض نشد. برای همین از میان حتی تو محاکم قضایی ما شما نمیتونید یه دعوا 10 سال پیش بعد ببری. قبول نمیان در مشهور مرور زمان قاضی بگی خب.
آقای بغایی و غریب آبادی که گفتن کافی نبود امروز بود قبل سعید
حالا دیگه حالا احتمالاً پیام من نمیتونم شد پیام دیدن گفتن دیگه از الان همه میگن نفس شد. ببینید آدم باید هم جیگر قضیه هم مهم. آقا شما بنده قاسمی هم بگم نفس شد به چی بر بخور اصلا؟ خب تویی که مسئولی اونجا رو تو باید بگی نقص شد. نه اینکه هیچ که نمیگه نقص شد رهبر انقلاب این نقص شد. اون که دور این واقعا این وحدت رو به هم بزنه. شما محور وحدت رو خراب داری میکنی. نکته این است که من میخوام عرض کنم بارها هم عرض کنم که شما وحدت محور داره و یعنی اتحاد کلمه حول هیچی شکل نمیگیره، واقعیت نداره. الان میگن انتقام. آره بگو رهبر معظم گفتن انتقام. هر میگن آن انتقام. شما همین این سرون که شعرها رو بیارید این برش آخر سرون که شعرها چون برشیه که همه دیدید میشه صفحه 376. شما اگر رو مبنا حرکت نکنید ما به وحدت دسترسی پیدا نمی کنیم. محور وحدت حرف خاص مقصد او مقصد او الان مقصد داره اینجوری پیش میبره. اصلا برای همین ما ولی فقیه حی میخواییم اون و بعد شما مجبوری با محکمات حرکت بکنی. شما نمیتونی محکمات رو بذاری که من با متشابهات حرکت بکنی. باید همیشه متشابهات رد و محکم بشه. محکمش چی بوده؟ هر چی که بوده توسط ولی فقیه قبلی توسط ولی فقیه جدید راجع مذاکره از تفاهم فلان اینا نقض شروط فلان محکمش معلومه. اگر از محکم بخواید دست بردارید دیگه نمیشه کاری کرد. اصلا دیگه نمیشه فهمید چیزی رو. شما نگاه کنید این آخر سوره شعرها رو نگاه بکنید که واسه یعلم الذین ظلموا ایام انقلب این انقلب درسته همش با همین تیکر میکنیم دیگه درسته. یعنی به زودی ظلمه خواهند فهمید تو چه چاله افتادن و به زودی خواهند فهمید که شما باید بری اسفاش فرام کنی اسفاش تو حالت قبلش. یعنی شما باید بری اون کار رو انجام بدی و اینه برای چی باید به زودی نافهم تو چه چاله افتادن؟ خب مثلا یه علام به زودی خواهند فهمی که تو چه چاله افتادن اینا. خب برای چی باید اینا بفهمن اینا؟ شما باید یه اقدامی بکنی که اینا بفهمن تو چه چاله افتادن. با ما اقدام تا همین خدا آیه شو بخونیم که اصلا تو بحث شعرا که از آیه 221ش نیاو کنین اینو، که بحث اساسا رسانه است، رسانه فعالی که کار میکنه و ذهنها رو به هم میرزه و داره رسانه کار میکنه، رسانه داره بخش عمده ای از جنگ رو رسانه میبره جلو. الان شما نیاو کنید، من اینا رو میدونم اینا اهتمام میکنن بهش تو همین دروغاشه، یعنی اون چیزی که فرق نداره از یزید و سپاه شام شنیدید که چند ده هزار نفر دارن میان، میگه اگر منو بکشین هزاران موشک میاد همه غلافن چون میکنی اتا میفته. میدونی که این کار کار شعراه، روشیر شعرا تو قرآن منظور حافظ و سعدی اینا نیست، کار رسانه‌ایه که حرف پوچ باطل رو جلوه خوب میده و عرضه میکنه و ضریب میده و عرضه میکنه. این کاری بودی که شعرا انجام میدادن، اینقدر ازشون بد گفته شده و خاطر نمونه. اینا لانچرن، اینا شبکه‌ن، اینا توییترن، اینا اینترنشنالن، پول میگیرن و بعد اینا زبانشو دارن. ما یه موقعی که تو با این آقایان میگشتیم خدا ما رو نجات داد، اینا سفارش میدن میگن فلانی رو بزن، ما هم چیکار نمیکنم، خدا من یه جزء تیم نیستیم، گفتم بزن یا هستم یا نیستم، ما که هم چیکار نمیکنم، میخوام فلانی رو بزنم، پروژه بگیرم فلانی رو بزنم، اگه به اعتقاداتم خورد میزنم، نخورد نمیزنم، پروژه من نمیگیرم از کسی. ولی اینا یه سری آدم دارن تو چیز پروژه یه رسانه‌ای داره اصلا. مثلا شما اینا رو چون میدونم که کی به گیزمیز پروژه میده، پول ترنوور داره اینا، که این موقع میخواستم بهشون من آقای بخشیم بدید پورسان به خودم که پروژه برداشتی پورس ما هم بازی هرنه بخش خودم بده. مثلا اینو میکنن پروژه، بعد شروع میکنن میگن دیگه، میگن میزنن فلان. حالا این که ما که یه الف بچه ایم، یه چیزی رو میکنن پروژه، بعد شما یه باید میبینی که این داره میگه، بعد خاتمی شروع میکنه، بعد که خاتمی شروع میکنه اون شروع میکنه، بعد اون شروع میکنه، بعد سریع القلم میگه، بعد اون میگه، یعنی اصلا محال این مقدار اطلاف که معلوم پروژه است، دقیقا رو نقطه میسته که رهبر میسته. اینا چی نیست، اینا شوخی نیست، این تصادفی نیست، اینا کار شعراست. و شعر این بود، برای همه هی به پیغمبر میگفتن شاعره، شاعره نه اینکه داره شعر میگه که مثلا ذوق تغزلش، مثلا نمیگه این پروژه داره، این چیز داره، این نیت داره، این از یه چیز پروژه گرفته داره ما رو میزنه، افکار عمومی رو داره خراب میکنه، خود داره کانال داره. یعنی این بوده که تهمتش میگرفته و اینه که ایشون شاعره. حالا شاعره که هست، حالا تو پیغمبر به همین دلایل سعی میکرد شعر نخونه، اصلا شعر رو پیغمبر شعر نمیخونده، پیغمبر هیچ موقع شعر هر شعری هم میخواسته استناد کنه قافیه و وزنش به هم میریخته استناد میکرد. ولی حالا شعر بودن چه اشکال، این همه آقای شهید ما شعر برده شعر میخونده، حالا چه اشکال، امام خمینی هم شعر داره. نه این که نیست که اینی هم که داریم که مثلا ما را از اون تو شعر و فلان مثلا شعر نباشه، اصلا تو فضای خلاصه لانچر اینجوری بودن که بخوای بزنی آدم ها رو فلان میکنی، پروژه بگیری و پروژه افکار عمومی. ببینید دیگه حل اونبه و کم حلا من تنزل و شیاطین، میخوای بتونیم کی علا من، یعنی بر کی شیاطین نازل میشن، یعنی چی میکنه که اصلا وحی میکنه بر این دیگه. یه واقع گفتم راجعشی سوره انعام بود که یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، شیاطین من وحی میکنن، تنزل علی کل افاکن اثیم، به اون دروغ پرداز در حقیقت تهمت زن گناهکاری که کارش اصلا اینه، شیطان رو این سوار میشه و از توش خروجی میگیره. آدمی که دروغ میگه، آدمی که تهمت میزنه راحت راحته، قاعده نداره. شیطان رو این پیاده میشه. یلغون السمع، این آدم خیلی خوب گوش میکنه اتفاقا، یعنی تمام این آدم رو داره دنبال میکنه، تمام افکار رو داره القاء سمع میکنن اینا، اتفاقا خوب گوش. یادتون هست یه جایی گفتیم که اینا تو قرآن میگن اینا سماعون للکذبن، خوب گوش میره برای اینکه یه جا داره اینا سماعون دیگه اکالون للسخته، اینی که رشوه میگیره نه اینکه پول زیر میزی، نه پروژه میگیره بابت این کارش. اکال سخته یعنی مال حروم خوره تو این چیز، نه قرارداد داره اینجوری نیست که مثلا حضرت گفتن آقا بتون کن من الحرام پر شده مثلا همه دارین از انبالا میدوزین، نه اینجوری نیست. تو به عنوان یک پروژه زدن جریان انقلابی تو روزنامه فلان داری پول میگیری، این پول بگیری این کاری الان، این میشه سماعون للکذب اکالون للسخط. خب یعنی داره پول این کارو میگیره. خب یه خورده نمیدونم الان حسه چجوری داره، معلومه چقدر حرف نوعه، چقدر حرف نزدیکه به خودمونه. فکر نکنید همون جریان رسانه و اکثر هم کازم هم بیشترشون هم دروغ بگن، اینا نشسته اونجا دروغ بگه، نشسته پول تقطیع میگیره، یعنی پول دروغ میگیره، پول چطور میگه. و شعراء یتبعهم الغاوون، نه اینکه شعراء تبعیت میکنند، نه خیلی غاوون و این کسایی که منحرفن میفتن دنبال این لانچرا. میبینه که این چیز داره، شعراء یتبعهم الغاوون، یعنی غاوون و منحرفین دنبال این شعراء میگردن، دنبال این رسانه چیا میگردن. بعد میگه علم ترنم فی کل وادن یهیمون، میبینی تو هر زمینه میبینی آدم یه تخصص داره دیگه، نمیشه که شما تو هر تخصصی وارد میشی بعد چی میکنی طرفو میزنی اینو میزنی اونو میزنی اونو میزنی اون یکیو میزنی. خب بعدش هم همه جا سرک میکشه، میگه نمیبینی این کار میکنه، بعد نهم یقولون ما لا یفعلون، خودش رو هم جوری جلوه میده که انگار وایساده به نفع مردم و به نفع انقلاب ها و به نفع چیز وایساده، اتحان یه وانمود اینجوری داره. خیلی وقتا اینو توی بی بی سی و اینترنشنال پیدا نکنید، اینو توی داخل پیدا بکنید. بعد میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الذین آمنوا و عملوا الصالحات مالکیه، کلا این ترکیب کسایی که بر اساس حجت های الهی عملیات انجام میدن میشه الذین آمنوا. و ذکر الله کثیرا، قبلا هم یه موقع گفتیم کسایی که پای خدا رو تو همه جا باز میکنن، همه جا تئوریشون تئوری خداست، نه اینکه تصفیه میندازن، نه تو همه جا، این در مقابل اون ولای از کرون الله الا قلیلا، که یادتون باشید تو سوره نساء عرض کردم که منافقین کم یاد خدا میکنن. یعنی چی منافقین کم یاد خدا میکنن؟ یعنی میگن این محدوده خدا، این محدوده دیپلماسی، لذا سر تا ته دیپلماسی میبینید خدا نداره دیگه. این میشه منافقین اینجوری هن که ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینه کم به یاد خدا، کم یاد خدا میکنن، کم یاد خدا میکنن در مقال اذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی این، نه اینکه اینا زیاد تصمیم میندازن اینا کمتر تصمیم میندازن، نه ممکنه همینجوری هم داره تصمیم میندازه، اون تا مراتب پای اینا و اون چیزی برشون جوکه برمون خاطره است، میشینیم برای با اینا صحبت میکنیم با هم، میگه که خوش آقا با واقعیات باید زندگی کنیم، میگیم بابا یکی از واقعیات همین این وعده های الهی و خدا و همه این چیزا اینه، حالا این که آدم باید با واقعیات زندگی بکنه. اینا واقعیات نیست. لذا او و ذکر الله که ون تسرو من بعد ما ظلم، انتقام بگیر از ظلمه. شما برنامه انتقام باید داشته باشی. بله شما برنامه انتقام داشته باش. ون میدونه انتصار معنی چنی انتقام. آقای جوادی هم اخیراً گفت، آقای جوادی هم میدونه که انتصار از فیلم میخواه معنی نصرته. انتصار کلمش در قرآن به معنی چیه؟ به معنی انتقامه. در قرآن تو اول سوره آیه 3 و 4 سوره مبارکه محمد هم اونجا اونجا دارد این نکته رو که خلاصه ولو شاء الله ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست یا ای الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعدو اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگه خدا میخواد خودش انتقام میگیره. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، میخواد شما هم دیگه انتقام بشید، شما برو انتقام بگیر. بابا خدا که برد انتقام بگیر، تو برو انتقام بگیر. خب بعضیا میگن آقا انتقام خونه امام حسین گرفتی، انتقام امام شهید با تو باید بری انتقام بگیری. خدا که بلد انتقام بگیری، خدا والله عزیز و زنتقامه. این عزیز زنتقام که انا من المجرمین منتقمون، تو باید این کار بکنی. یعنی انا ما این کار میکنیم، بعضی فکر میکنم مثلا یه چیز غیبیه کلا خدا این کار رو میکنه. مثل اینکه برخوردشون با اون 25 سال حضرت آقا میگم چی برخوردی کردن، چون مثلا 10 سالش گذاشته 15 سال دیگه این مثال نابود میشه دیگه. من کی بود برای چی بودم چه اتفاقی؟ این یعنی اینی که آقا بلندشو برنامه ریزی بکنی، طبق این برنامه ریزی اینقدر زمان بندی داره. شما الان مثلا نشان میزنید، درسته؟ نشان میزنید به شما 78 دقیقه مونده برسید به اونجا. یعنی چی؟ یعنی طبیعتاً با این مقدار شلوغی که شما الان میخواید را بیفتید با این مقدار فلان هم اینا میشه 78 دقیقه. حالا یا میشه 80 دقیقه یا میشه 75 دقیقه، یه رو بالا یه رو پایین، او اینقدر میشه دیگه. این به این معناست که اگه شما را بریم 78 دقیقه طول میکشه با ماشینت. به این معناست که شما رو این وسط آج کردی ماشین. بابا چرا نشد 78؟ بابا این که خبر غیبی نیست که گفتن اینقدر این مسیر کلن مسیره این 78 اینقدر اگه وایسین 25 سال دیگه تمومه. بعضی فکر این خبر غیبیه، آقا این نیست اصلا. این برخور خبر بعد تو میدون فلسطین چی گذاشته؟ کنتور گذاشته، این کانترهای چی گذاشته شما؟ آقا یعنی چی حرفا؟ آقا بله 78 دقیقه این طول میکشه. شما حالا ممکنه مسیر بند بیاد، اونم یه اتفاقی تو مسیر بیفته، جاده فلان بشه، شما پارک کنی یه چیز دیگه بشه، ولی قاعدتا انقدر میشه. خب چرا این برخورد میکنی که انگار مثلا یه خبر غیبی این الان؟ اصلا این نه روش امام شهید بود و نه روشه، اصلا روش این نبوده هیچ موقع. یعنی شما بیوف وسط انتصار کن، انتقام بگیر. اون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که اینا به زودی خواهند فهمید چه چاله ای کندن برای خودشون. این موقعی که ولا من تسرون بعد ما ظلمو، بعد که این ظلمه باید ازشون انتقام بگیریم، برنامه‌ریزی کنیم انتقام بگیریم. ما میفهمیم اینجاست که خدا میگه من میام حتما اینجا اگر شما پروژه انتقام رو، و یا نه شما پروژه انتقام رو دارید کمان که شل کردن دیگه، اون سگهای حوعب دارن شلش میکنن. اون یکی هم که برمیگرد میگه که واسه آموشتا و بگذرد اون بابات این نمی کنه. کشتن امام امت مثل یک کشتن امته. میگه اگه این کار رو کردی به نتیجه میرسی، اگه این کار نکردی پروژه نبردی جلو، باید برای چی ظلمه اینو بفهمن؟ اینجاست که خدا ما مانع میشه که اگر تو بخوای فکر کنی میزن تومارتون رو ویژمینو گفتی که انتقام رو بذارید. انتقام تازه بحث قصاص از این نجس های چیز نیست، اون پروژه طولانی تریه. این میشه قصاص، اون یه پروژه بستگی به خدا اون نفر چی داره که چیو کشتی عملا، چه اتفاقی رو رقم زده. بعضی فکر میکنن مثلا انتقام از امام شهید یه دو درجه بالاتر از حاج قاسم سلیمانیه، مثلا اینجوری نیست. اون بحث ساره دیگه، اصلا سار میدونید که از لغتش ثوره هم مال همین لغت، یعنی یک جوشش و انقلاب باید ایجاد بکنم. خیلی نباید بکنیم که مثلا این باید بزنه. خلاصه تا خیلی از اتفاقات رو، حتی این شیخ میخایی که چیز کردن، اینا در قتل امام شریکن که تعارف نداره، که اینی که در قرآن گناه مظاهره رو مطرح میکنه، گناه پشتیبانی، خاطر همینه دیگه. شما خودت یک کاری نکه ولی پشتیبانی داری میکنی همه این شیخ های چاقالو اینا، خب پشتیبانی کردن اینا. یعنی میگن آمریکا به ایران، آمریکا آمریکا کجاست که به ایران هم میکنه؟ خب تو پایگاه شما از شیخ حمد و شیخ دونان فلان و شیخ محمد و شیخ زاید و شیخ بن سلمان و همه این گانگوه چاقالو روزگار اینا، از پایگاه اینا حمله کردن دیگه. گناه مظاهره از این هم عقلیه، هم قاعده بین المللی داره. میدونید که قواعد بین المللی داره این، که اصلا تعریف متجاوز، تعریف متجاوز طبق قواعد بین المللی اگه پایگاه در اختیار بذاره، بند سه ماده واو قدنامه 1933 سازمان ملل متحد مصوبه 1974 اون اکت آف اگریشن، عمل متجاوزانه کسی که پایگاه در اختیار کشور رو بزن، هم اقلایی هم شهری. خب این پایگاه گذاشته، خب یعنی اگه پیدا کردید بدید بند جنها یادم اومد، ماده واو قدنامه 1933 فکر کنم یه عبارتی هست به نام اکت آف اگریشن. او کسی که همچین پایگاهی در اختیار میذاره، خب متجاوز. تو امام ما رو بعدش شهید کردی، بعد داری گندگی هم میکنی بر ما، مثلا ما چرا مثلا نفت و گاز ما رو میزنی؟ تو امام ما رو زدی، طبق همه قواعد بینانی تو متجاوزی، قواعد شرعیش هم متجاوزی، قواعد عرفیش هم متجاوزی، تو قاتلی. اگر اون موقع از این وقتی که کوتا میای، امروز کوتا بیای، دو هفته دیگه یه ماه دیگه تو نمیتونید اصلا مطرح کنید دیگه، چون میگن قاوت تو در قاوت میگفتی. ببینید که جهت عرف بین المللی لیمیت داره اینا گفتنش، ای تو حدش گفتی گفتی، نگفتی باید به همه این چیزا بابت 6 میلیارد دلار باید بریم دریوزگی اینا. تو امام رو شهید کردی و این گناه مظاهره. ببینید سوره احزاب همینه، اینجاست که واسه علم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، یعنی پروژه انتقام به عنوان پروژه مهم و روی میز در دستور کار باید بزنن، برنامه‌ریزی بکنن، انقدر بگن که همه متوجه بشن ما میخوایم انتقام بگیریم. تمام تموم شد رفت. ما همه جور برنامه انتقامی داریم، یعنی از این کثافت هایی که این کار کردن انتقام میگیریم، تا اینکه این پروژه رو بکنیم پروژه بزرگ، دقیقا میبریمش جلو. اگر ملت این نباید باز داره بذاریم همه رو که آقا بگن، که رهبر بگن او بگو انقدر بگین بگین بنویسید بگید، بران هم یه سری سگ واق واق نکنه این وسط، یه بفهمن که نه دیگه صفت این خواسته یه هسته سخت نظام لاغر همینه، هم طرف مقابل بفهمم. بفهم ببین ما که شوخی نداریم از این پروژه، که ما که توقع رهبر انقلاب توقع عرفی و اقلایی قرآنی هست و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلاب، من صدی 99 قبلش رو نشنیدم که ما وانتصر رو من بعد ما ظلمو، اگر انتصار کنه انتقام بکنه اون موقع اون چیزش روشن میشه. و از این منشق شدنهای طبق قاعده نباید ترسید. شما ببینید اصلا اینا وحدت آفرین اتفاقن. شما وقتی شما باید با همراه با تمحیص غربالگری، شما آیه انا عرضنا الامانه رو شنیدید سوره احزاب؟ این آیه به دلیل که تو آیه معارفیه خیلی مورد استقبال واقع شده، خیلی مثل معارفی مهم میداره. اما یه نکته مهمی که هست، خدا بحث معارفی نمی کند مگر اینکه خروجی عینی میخواد از توش بگیره. سوره مبارکه احزاب ببینید این آیه رو، چه صفحه اینا عرضن الامانه، اصلا این امانت الهی رو خدا داده که آیت پایانیه 427. ببینید اینا عرضن الامانت على السماوات والارض والجبال، ما این امانت بزرگ الهی رو دادیم، فابین یحملنها و اشفقن منها، همه قبول نکردن. به این میگن ابای اشفاقی، اصطلاحاً ابای اشفاقی یعنی پروژه خیلی بزرگه، شرمنده اخلاق و ارزشگاهی نمیتونم. ببین یه ابای استکباری داریم که ابا واستکبره، یه ابای اشفاقی داریم یعنی حد من نیست این پروژه، حد فابین یحملنها و اشفقن منها. اینا اشفاق کردن و ابای اشفاقی کردن، نمیتونیم. این امانت خیلی سنگینه و حمل حل انسان، انسان این امانت بزرگ رو از یوش انهو کان ظلومن جهولا، این یعنی که ای لامصب این انسان، معنیش اینجوریه، نمیخوام یه جا خیلی هستی قبول جدی، خب اینجوری نیست. این همینه که شوهران مثلا میگم یه حافظ میشرف چی میگه، دیما میگیم باید لعنتی، این تو چیز زیلش همین بحث رو فسرین کردن که این نو کانا ولو من جهولا رو که نمیشه گفتش مثلا عجب خیلی قبول کردی امانت. نه بعض اینه که این نو کانا ولو من جهولا شباقو دمت کردیم میگه که این بیشرف لعنتی مثلا اینجوریه که چه بشود. این امانت تا خدا، تا این امانت بزرگ انقلاب ها و این امانت بزرگ ها نباشه، صف منافق مؤمنین جدا نمیشه. لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، تا اینکه این امانت، این مسابقه، این میدان، میدانیه که آدم ها از هم جدا کنه. تا این میدان نباشه آدم ها هم جدا نمیشن که. خدا مگه میشه در حقیقت آدم ها رو از هم دیگه جدا نکنه؟ حالا پس وحدت رو تعریف باید بکنیم کجا؟ تو این میدان. حول کی؟ حول ولی، حول این پروژه، حول ولی، حول اینا. این رو باید، یعنی اگر این نقطه مایزی که تو این فرمایش هست که گفتن که سهم اصلی رو انداختن گردن مسئولین، باز دوره نکته وحدت، نکته معرفی ولایت باز دوره، چون اونجاست که محور وحدته. خب منم بودم هیچ موقع نمیگم، میگم آقا ولایت ببینی جمع شید دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه دور یا دارم این حرف رو میزنم، دور ولایت باید جمع شید تا معلوم بشه که کسی که جمع نمیشه اول چی جمع نمیشه الان. چون مگه میشه شما همه رو دور هیچی جمع بکنی الان، دور بدون محور جمع بکنی؟ قدنا رو بیده کردید 33-14 بیده کردین؟ بخونی بلند، این خیلی مهمه. الان یه چیزی یادم اومد، خیلی بحث مهمه، تعریف متجاوز. کسایی که مظاهره میکنن و پشتیبانی میکنن متجاوزن. چی شده؟
اینا رو اگه خود هم تدبر سازید، اینا رو سازماندهی کرده برای اراده خودش. حالا ما داریم انتش
بسید ماده، الان میگم ماده سه بند واو،
بند در واقع کنش یک دولت که در واقع اجازه بده از اهمیت ارزش از خاکش استفاده بشه علیه یک کشور دیگه که در واقع تفسیر بشه به عنوان یک عمل در واقع تجاوزانه اگریشن
علیه دولت سادس
در واقع به
معنای همون متجاوزه اکتا برگیر شده، یعنی معنای عکس متجاوز از اقدام متجاوز. ببینید اینها رو که درست کردن به عنوان بحث جدلی به درد میخورن، یعنی شما میتوانید، ولی مهم اینه که مفسرش رو خودشون گذاشتن. شما به عنوان بحث جدلی انتا باشون میدید میگه آقا خودت هم قبول داری اینو، یعنی خودت هم توی بندهای خودت هست، هم اوغلاییه که الان شما همسایه مثلا خونتون رو اجاره بدید به یه نفر که میخواد بیاد همسایتون بکشه، این عمل چی دیدی معلومه اوغلایی هم نباید به شما اجازه بدی همچیکاری بکنن، شرعی هم هست، اوغلایی هم هست، عرفی هم هست، قانون بین‌المللی هم داره، بالاخره ما که از اینا میتونیم استفاده کنیم که لذات این شیخ نشینای که دارن انفال امام زمان رو اینجوری میخورن و دارن بر ما شاخشونم میکشن، امام ما رو اینا کشتن. و اینا یه خود ادبیات کنید بابا، امام ما رو اینا کشت، همین شیخ تمیم و شیخ حمد و شیخ محمد و نمیدونم شیخ فلان و محمد بن سلمان و اینا امام ما رو کشتن، غیر اینکه اون ترامپ فلان و این نتانیاهو و اون اگزت و فلان رو کشتن، اینا هم کشتن، اینا تعارف نداره. خب دیگه بده دیگه، یعنی ما این وجه پایگاهش امام ما رو کشتن، ما داریم عذرخواهی میکنم از اینا. اینا همین دیگه واقعا. پس میخوام بهتون بگم که امانت بزرگ رو خدا میذاره، میخواد اتفاقا این صفها رو جدا بکنه و اون موقع کمک بده به صف جبهه حق. پس ما باز دوباره مثل این گربه مرتضی علی ولش کنه بود و چهار دست رو میاد پایین، آخرش به ما هم بگن وحدت میمیلی، ولی خواست ولی، حرف ولی، مقصدی که ولی داره میره بگن، نه پروژه ذهنی ولی آدینو بریم جلو. حالا شما، من که همین الان خوندم، حالا شما ببینید همین تفاهم نامه نقض شد چه شری میشه برای آغشته بود. یه بله دیگه، ببینید تفاهم نامه رو نقض کردن. بابا تو باید میگفتی نارو اینجوری شده. حالا بحثمون موند، بازم از بحثمون بخواییم بحث بعدی که میخواییم تو این حوزه بکنیم انشالله اینه، تلاقی جریان نفاق و یهود اون جریان به شدت مهم و زیرزمینی. این تلاقی این به لحاظ دو تا امر اقتصاد و رسانه، لذا من یه خود باید برم جریان یهود شناسی رو تو قرآن به شما نشون بدم. این جریان، جریان بسیار مهمی هم و ما هم فکر میکنیم نتانیاهو، الان نتانیاهو جلو پنجره قضیه است، این جریان کلا منورای جدار و پشت صحنه وای میسته. این جریان که چه ویژگی هایی داره در قرآن و چه جوری داره دشمنیشو ابراز میکنه، خلاصه این از سوراخ باید بریم بکشیم بیرون و توضیحش بدیم. این اگه توضیح بدیم جریان یهودو، شاید به سیاست های دشمن اصلی ما که لا تجدن نشدن ناسعدات الذین آمنوا الیهود، اینا سرن، سر مار اینان، که شما باید بتونید سر مار رو بزنی اتفاق. این ها دیگه حالا شده دفعه من حسین
سمانه داریم رفتن اربعین همون شبه ازاد کردن که نرم
بکنم. ببینید اربعین، حالا امروز هم یه عده ازم پرسه، یه موقعی طرف یه کاری دستشه، یعنی اگه یه بره مثلا میدان میخوره زمین، یه موقعی هست که نه کاری دستش نیست، همینجا حالا داره پرچم تکون میده تو چیزنا. خود پروژه اربعین هم اگه فقط پیاده روی نباشه، یه مقداری هم داره روشنگری هم میکنه. مثلا ببینید ما الان همین پرچم گفتم یا لسارات الحسین مشکل چیزا ما در اردیم دیگه اینا دارید که جزو بازات و صالحات تیم ما بود که باورمون نمیشود اصلا یه بگیره بودی همه حالا استاد نجاتی رو گیری بریم توی حیاتی رو توجیهش کنیم و فلان و بعد مسئولین رو توجیه کردیم مسئولین شروع کردن توجیه شدن الان بالاخره الحمدلله به ثمر نشست این خلاص قرمز شده بود فضاد تشی با این یال اسارت حسین این پرچم امروز شناخته شده حالا دوستانی که کوه بودن تو دماوند با ما اینا میدونن اصلا وقتی ما رو با پرچم قرمز میدن یا فوش میدادن یا طرف میگه این پرچم رو بدید منم عکس بگیرم این براش مهم بود ببینید پرچم شناخته شده ای شد من عرض کردم که من فکر نمی کردم فکر می کردم یال اسارت الحسین پرچم امام زمان فکر می کردم استعاره است نه انگار داره پرچم خود پرچمش هم علم میشه یعنی تا یه عده میدم شما هر چی میانید کوه هستن می خریدی های کوه نمیگو ولمون کوه اینجا چه راحت همون نمیذارید همین کوه اینا یه دم بگردن عکس مینداختن مثلا باشو فلان یعنی پرچم شناخته شده حالا اینو تو مسیر ببینید یه موقع هست ما مسیر رو تبیین نمی‌کنیم چون داره یه دل موکب و کباب و ماساژ و فلان باز داره همین این مدلی یه موقع هست نه ببینید ما یه استپ اومدیم بالا یه پله دو پله سه پله اومدیم بالا حالا مطابق اون باید موکب گردانی جدید بکنیم یعنی فرض می‌کنیم ما خودمون تو موکب خودمون که اون عمود 557 موکب بزرگی اینا داریم پرده خوانی و نقالی جدیدی راه اندازی داره میشه که آدم چه دیگه شبروی دارن میکنن ملت روزا بیکارن تو چیزن تو موکب ها هستن اینا موکب اونم خنک و با کولر بازی اینا حال میده این موکب بزرگی هست اینی که توضیح بدیم که آقا جنگ های پیغمبر این بوده جنگ های عراق بوده جنگ ایران این بوده این بوده طرف بفهمه کجای تاریخ ایستاده کدوم ور تاریخ الان این باید باشه نه اینکه باز دوره کجا فلافل میدن کجا چی میدن اینجوری این فضا اگه این باشه یه همتی هم بکنیم فضا رو برای ایرانی ها برای چیزا برای دیگران فراهم بکنیم اینم سر جای خودش ارزشمنده خب میگم یوهی اینجوری نکنیم اینو مثلا بگیم یه شل وارفته یه به درد نخوری مثلا یه جای یه مثلا میدان الان حتما فقط احتمال این میدونی که مسئله اربعین علل بدل حج بوده دیگه یعنی گذاشتن که این سیر به سمت امام قطع نشود یه بحث مفصل قبل نام کردم که اربعین به عنوان فضای علل بدل حج که بعد زن فی الناس و الحج یعتو که بیان پیش امام این حرکت به سمت امام قطع نشود بر هم یه پدیده به نام اون شبکه اجتماعی که امام عسکری بودن جزو ویژگی های مؤمنه که همونجوری که انگشتر که یه بار گفتم کمپین انگشتر بوده دیگه چون که انگشتر دست راست نمی کردن انگشتر دست چپ می کردن بعد گفتن که انگشتر مؤمنین انگشتر می کنن دست راست چون علاقه مؤمنه این همون کمپین انگشتر بوده که همه نگاه میکنن این هم دست رسونم حالا بلا تشبیه چیدش یادتون هست 88 یه دید چه سبز میمستن اینا خودشون رو اینجوری اونو کمپین پیدا میکردن این هم همینه این کمپین انگشتر دست راز و جهره به بسم الله الرحمن الرحیم که یه بسم الله رو بلند میبوده هم اینا جماعت چیدن و یکی هم زیارت الاربعین زیارت الاربعین میگم اینو دست کم نباید گرفت گرچه اون میدان هم چیدم سر جای خودش مهم به روز تولد ما واقع هم هست دیگه روزه نمی خونیم یا صلی الله علیه سیدنا محمد الله علیه